خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیة الله في العارضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. خب خاطر شریف دوستان باشه، بحثمون توی روایات حالا هم رفع نهی از منکر یه مقدار دوباره باز گره خورد به مسیر تاریخی برداشت از روایات و تدوین موضوعی رواییمون. حالا بعضی یه مقدار اون کتب اربعه رو مثلا به خصوص با محوریت کافی شریف در واقع بحث کردیم، برداشت و تلقی مرحوم کلینی از روایات هم رفع از منکر رو یه مقایسه کردیم با برداشت و تلقی که مرحوم صدوق تو همون در واقع بازه زمانی خورده متأخرتر داشتن و دیدیم که علارغم تأخر شیخ صدوق از کلینی و علارغم این که شیخ صدوق دیگه در دوره حاکمیت دولت آل بویه است و چیزی که کلینی ازش محروم بود در واقع به نوعی، ولی با این حال تلقی از فریزتین به خصوص در واقع اون فضای اجتماعی و سیاسی و حاکمیتی ماجرا اصلا توی برداشت مرحوم صدوق وجود نداشت. انگار برداشت مرحوم صدوق خیلی متناسب بود با اون فضای در واقع اخباری و حدیثی مثلا قم و ری و اینکه در عصر غیبت هم هستیم و دیگه نمیدونیم چی کار کنیم و این حدود ظهور اجتماعی رو دیگه باید صرفاً به اون قدر متیقنهاش مثلا اکتفا کنیم و یه جایی دیگه واقعا تعطیل دیگه حدود و مثلا فرض کنید احکام سیاسی اجتماعی واقعا بریم به سمت تعطیلیش توی عصر غیبت و ذیل حالا به تعبیری حاکمیت طاغوت نمیشه دیگه اینا رو مثلا اجرایی کرد و اینها. با همین فضا وارد ادبیات شیخ مفید وقتی میشدیم دیدیم نه دیگه دوره شیخ مفید در واقع انگار ورق برگشته و کاملا یه نگاه حاکمیتی و سیاسی پررنگ نسبت به اقامه حدود و اجرای در واقع امر معروف نهی از منکر و اینکه وظیفه همه علما در همه اقطار عالم اسلام اینه که جمعه و جماعات و امر معروف و نهی از منکر رو در واقع اقامه بکنند و امثال اینها، دیدیم تو بدران شیخ مفید خیلی پررنگ و برجسته شد. لذا دیگه چسبید بهمون دیگه، گفتیم خب همین رو به سیر تاریخیش ادامه بدیم ببینیم که دوباره این تطوره کجاها در واقع رقم خورده. خب اینجا رسیدیم به مرحوم سید رضی و دیگه اون نهج البلاغه شریف که خب تدوین در واقع مرحوم سید رضی بود رو که مروری کردیم و اونجا هم دیگه کاملا دیدید دیگه مماس شد روایات در واقع نهج البلاغه چه در خطبه ها چه در نامه ها و چه در کلمات قصار، حالا اون در واقع مجموعاً 12-13 بخشی که نهج البلاغه به امر معروف نهی از منکر در واقع پرداخت کرده بود رو وقتی جمع بندی میکردیم خیلی مماس میشد با اون جمع قرآنی ماجرا، با اون تلقی که از دوره ختم قرآنمون در واقع گرفته بودیم دقیق کرد شدوشون خیلی با هم مماس میشدن. و بعد از مرحوم سید رضی رسیدیم به در واقع مرحوم سید مرتضی علم الهدا و قرار شد که در واقع آثار سید مرتضی رو هم دوباره یک دور مرور کنیم ببینیم که چه تلقی و برداشتی از در واقع امر معروف نهی از منکر داشتند و حالا چه تو لایه جمع روایاتش و چه تو لایه اون تلقی و برداشتی که از اون روایات داشتن ایشون رو یه مروری بکن. خب توضیحش هم دیروز عرض کردیم که فضا و موقف کاملا یه فضا و موقف حاکمیتی و سیاسی اجتماعیه به جهت این که سید مرتضی خودش جزء در واقع وزرا و جزء منصبداران در واقع دولت آل بویه است تو بغداد، هم یه دوره در واقع نقیب بوده و مسئول در واقع بررسی امور سادات و اینها بوده و هم امیرالحاج میشه در دولت آل بویه و مسئولیت حج و اینها رو بر عهده داره و هم اواخر دیگه به عنوان قاضی رسمی در واقع دولت آل بویه، حالا به تعبیر اون قاضی القضات مثلا دولت آل بویه منصوب میشن. البته اخویشون رو هم همین سمت ها رو داشتن، یعنی اول سید رضی بوده، بعد از وفات در واقع مرحوم سید رضی، سید مرتضی در واقع جانشین برادر خودش میشه توی این منصب ها، درست شد؟ و چون یه تفصیل خوبی هم توی آراء کلامی، آراء در واقع فقهی و آراء تفسیری داره ایشون، و جالبه تو همش هم از امر معروف بحث کرده، یعنی هم در کلام، هم در فقه، هم در واقع تفسیر. علت اینکه تو کلام بحث کرده این نیست که خود سید مرتضی امر معروف نهی از منکر رو یه بحث کلامی میدونه، نه، این در برابر با دیگریشون که معتزلی ها باشند امر معروف رو میارن تو کلام. یعنی معتزلی ها امر معروف نهی از منکر رو یکی از اصول دین قرار میدادن، دقیقه چیز شده، این در کنار مثلا توحید و حالا عدالت دیگه، چون عدالت هم اولین بار معتزلی ها آوردن، که توحید و عدل و امر معروف نهی از منکر، اینا اصول دین معتزلی ها، توحید، عدل، امر معروف نهی از منکر. و یه اشاره ای هم به بحث جبر و اختیار، المنزله بین المنزلتین، اون جبر و اختیار رو و عدل و امر معروف نهی از منکر و توحید و اصول دین معتزلی ها، اینا جالبه، نبوت نیست توش، امامت توش نیست، اینا رو مصداق عدل میدونستن، یعنی نبوت و حالا به قول شما معاد و بعد چا؟ آره تو ذهن، آره تو ذهن خودشون، آره هماهنگ که معاد و در واقع نبوت رو از باب عدل الهی ما بر اساس لطف میگیم، اونا بر اساس عدل الهی میگفتن، مدل لذا معاد و نبوت میرفت تو زیر مجموعه عدل قرار میگرفت تو ادبیات معتزلی ها. خب این به خاطر دیگری شونه دیگه، یعنی اشاعره انقدر عدل ستیز بودن که معتزلی ها لجبونا اینجوری سیستم رو بستن دیگه، متوجهی؟ عدالت رو بردن بالا، وقت یکی از لایه هاشون همین بحث امر معروف نهی از منکر بوده که تو کلام پرداخت میکردن. به همون مناسبت مرحوم در واقع سید مرتضی هم تو آراء کلامیش در واقع پرداخت کرده تا حدودی به فریضتین، امر معروف نهی از منکر و اینها. خب اون مواردی که حالا زیاده، ولی خب یه بخشایش اگه بخوایم انتخاب کنیم و در واقع بخوانیم، خب مرحوم سید مرتضی کتابی داره تحت عنوان تمهید الاصول فی علم الکلام، نه توی چیزه، این نفسایی که الان من دارم روش میخونم همین مجموعه آثار خود سید مرتضی است. به مناسبت هزاره وفات سید مرتضی یک کنگره برگزار شد و آره به مناسبت همون کنگره نور اومد تمام آثار سید مرتضی رو یه پک کامل کرد و به عنوان مجموعه آثار سید مرتضی کار کرد. فکر میکنم مجموعه مقالات اون کنگره هم دوباره نور کار کرده، مجموعه مقالات اون کنگره هم یه رفتار مستقل مجموعه مقالات کنگره سید مرتضی است. این دوتا نرم افزار رو نور در واقع کار کردن بابت همون هزاره سید مرتضی.
مقالات کسی هم نمیدونه
نگاه میکنم، نمیدونم، باید تفصیلا نگاه کنم. یه بار قدیم چرخوندم چشم رو ندیدم، حالا دوباره باز تفصیلی تر نگاه کنم ببینم هست توش یا. خب توی این کتاب در واقع تهذیب الاصول فی علم الکلام یه فصل مجزایی رو ایشون به در واقع امر معروف نهی از منکر نسبت میدن، حالا با این چاپی که توی نرم افزار نور هست، صفحه 301، صفحه 301 از این در واقع چاپ. عمده در واقع بحث رو به خاطر همین کلامی دیدن بفرمایید، بله دیگه ها، من چی گفتم؟ تهذیب گفتم، نه، تمهید الاصول فی علم الکلام، بله، صفحه 301، صفحه 301، تمهید الاصول فی علم الکلام. خب عرض کردم به خاطر همون فضای نگاه کلامی که به امر معروف نهی از منکر معتزلی ها داشتن، سید مرتضی اینجا فصل امر معروف رو اختصاص میدن سهمتون، منتها بحث رو از اینجا شروع میکنن که آیا امر معروف نهی از منکر وجوبش یه وجوب عقلیه یا یه وجوب نقلی و شرعی. این نحوه طرح بحث ظاهرا از اون پایگاه کلامیه داره به وجود میاد. یعنی معتزلی ها برای اینکه امر نهی از منکر رو با اون سنت کلامیش دارن وارد میکنن، طبیعتا وجوبشون میخوان وجوب عقلی بکنن، درست شد؟ وجوب امر نهی از منکر رو یه وجوب عقلی تصویر بکنن. سید مرتضی در تقابل با اونها گویا داره این بحث رو مطرح میکنه و نتیجه هم میگیره که نه، وجوب عقلی نداره، وجوب شرعی داره. لذا وقتی وجوب شرعیش رو اثبات میکنه، انگار داره دوباره امر نهی از منکر رو از اون پایگاه کلامیش برمیگردونه به اون عرصه فقهی ماجرا. یعنی کاملا میاره تو همین ادبیات در واقع فقهی خودمون که وجوب فریضتین انگار یک وجوب در واقع بفرمایید نقلیه و مبتنی بر اعتبار شارعه، نه بر اساس مثلا درک ضروری عقل و اینها. درست شد؟ حالا با این مثلا ملاحظه و با این تمهید اگر عبارت رو ببینید، طبعا تو اکثر آثارش، تو اکثر حتی تو آثار فقهیش هم امر نهی از منکر که میخواد بحث کنه با این زاویه ورود ایشون ورود میکنن. و عرض کردم دیگه، زاویهش هم به خاطر نوعاً اون در واقع تقابل با جریان معتزلی و اینها صورت بندی میشه دیگه. نوع حالا من باز این هم افزار گیر کرد تا پیداش بکنم. داره که صفحه 301 همین تمهید الاصول فی الملک داره که الامر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بین الامه، و ذکر رحمه الله و جماعت من المتکلمین انهما من فروض الکفایات، و قال قوم و هو الذی یقوی فی نفسی انهما من فروز الاعیان لان عموم ظواهر الآیات و عموم الاخبار یقتضی ذلک. بفهمن که آره، امر نهی از منکر بلا خلاف، یعنی کاملا در واقع اجماعی مورد اتفاق نظر، بلکه حتی بالاتر از در واقع اجماع که جزء اون سه ضروریات فرض به امت اسلامه، منتها با این قید که امر به معروف واجب واجبه، امر به معروف واجب واجبه، امر به معروف مستحب دیگه واجب نیست. درست این قیده به خاطر این قضیه است که الامر بالمعروف الواجب و نهی عن المنکر واجبان. تو نهی از منکر دیگه تفصیل نداریم، تو امر معروف یه تفصیلی میده که معروف یا واجبه یا مستحب. امر به معروف واجب واجبه، اما امر به معروف مستحب که دیگه واجب نیست. اما در مورد هم نهی از منکر دیگه تفصیل نداره، نهی از منکر به نحو مطلق واجبه. درست چون منکر دیگه اسمش روشه دیگه، منکره دیگه، دقیق کش، یعنی منکر رو مساویه با دیگه اون شدت حرمت در نظر گرفتن، دقیق کش داشو که شاره که جوره راضی به تحققش نیست، لذا به هر شکلی هست باید جلوی منکر گرفته بشه. پس نهی از منکر به نحو مطلق در واقع وجود پیدا میکنه. اما بفرمایید امر به معروف تفصیل داره که امر معروف واجب و امر به معروف مثلا مندوب اینا تفاوت داره. بالاخره پس امر معروف و نهی از منکر اصل وجوبش بلا خلاف بین الامه است. و بفرمایید که آره، خلاصه هم مرحوم مفید و هم جماعتی از متکلمین گفتن که اینا واجب کفاییه. مرحوم سید مرتضی میگه نه، اونی که در نظر من قوت داره اینه که وجوب عینی داره، وجوب عینی داره. چرا وجوب عینی داره؟ میگه به خاطر برداشت از ظاهر در واقع آیات و روایات، که خطاب در آیات و روایات هم وفنه از میگه کاملا یه خطاب عمومیه و ناظر به هر در واقع مکلفی این خطاب شامل میشه. لذا اینجور نیست که ما قائل به مثلا فرض کنید وجوب کفاییش بخوایم باشیم.
تو اون وقت تکون منکوم
من؟
مثلا
چرا بعضیا با همون اومدن قید زدن دیگه، ولی اون ورش هم داره آخه، یعنی ولتکن منکم اگر حالا فرض بگیریم منشمن تبعیض هم باشه و یه مثلا گروهی یا یه سازمانی نهادی مثلا بخوان وظیفه معروف داشته باشن، در برابرش اون کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر هم داریم. ازا تو جمع بین این دوتا آیه بعضی ها اینجا چیز کردن دیگه، تفصیل خواستن بدن که بگن مثلا اصل امر و نهی از منکر وجوبش همگانیه، اما بعضی از معروف ها و بعضی از منکر های مثلا خاص و ویژه یه وجوب حاکمیتی و مثلا نهادی و ساختاری و اینا دارن. مثلا برداشت های منتظری تا جایی که تو ذهنم هست مثلا یه همچین تلقیه، مثلا به خاطر همین پیشنهادشون وزارت امر و نهی از منکر بود دیگه، که علاوه بر وجوب همگانی ها، یعنی شما یه وجوب همگانی نسبت به همه دارید، درست شد؟ اما یه عرصه های حاکمیتی باید ورود بشه، تو اون عرصه که حاکمیتی وارد بشه رو مثلا ایشون پیشنهاد میدادن که مثلا یه دستگاهی، نهادی، وزارتخونه، سازمان چیزی هم مثلا بیاد و وظیفش بشه مثلا امر و نهی از منکر. مثلا خب آرا اندیش های اول انقلاب آقای منتظری تأسیس وزارت زکات و تأسیس وزارت امر و نهی از منکر بود. درک شده شد. حالا یه تلقی، یه تلقی دیگه اینه که اصلا کلا اون من رو هم من تبعیض و اینا نگیریم از اساس، درست شد؟ و همون اول بگیم این منه، منه نشویه است و من ابتداییت و خیلی خلاصه این تبعیض و این دلالت بر خلاصه بعض و اینا نداره اصلا، که این هم مثلا برداشت و تلقی ظاهره مثلا شهید بهشتی و ایناست، یا خود علامه هم حالا تو تفسیرشون دارن که حتی اگر من رو تبعیضم بگیریم باز وجوب کفایت توش در نمیاد، یعنی حتی بر اساس فرض من تبعیض هم باز گفتن که دلالت بر وجوب کفایی ندار. متوجه؟ حالا برای ایشون قائل به وجوب عینیه دیگه، داره که بله و قال قومون و هو الذی یغوی فی نفس انهما من فروز الاعیان لان عموم ظواهر الآیات و عموم الاخبار یقتضی ذلک و فی الناس من قال طریق و وجوبهما العقل، بعضی گفتن وجوبش عقلیه و قال آخرون و هو الذی اختاره و رحمه الله و یغوی فی نفسی ان طریق وجوبه ما السم و الاجماع. میگه بعضی گفتن وجوبش وجوب عقلیه، منتها من به همراه استادم معتقدیم که نه، این وجوب نقلی داره، وجوب حالا به تعبیر خودشون سمعی داره. فهم الامر بالمعروف الذی لیس بواجب فهو مندوب مثله، اما امر به معروفی که واجب نیست، امر به معروفی که خلاصه مندوبه مستحبه، حالا احشان سینا هی زنگ میزنن این هی قطع میشه. آره داره که پس امر معروفی که خود معروفه واجب نیست در واقع وجوب نداره و امرش هم مثلا فرض کنید حالت استحبابی داره دیگه، وقتی خود معروفه مستحبه امر به معروف مستحبم گویا مستحبه مثلا، که این تفصیل رو دیگه تو نهی از منکر عرض کردم دیگه نداریم، چون منکر کلا شارع راضی به تحققش نیست، لذا به هر شکلی که هست باید اون بازدارندگی از تحقق منکر مثلا اتفاق بیفته.
مکروه مثلا؟
آره. نه اصلا منکر شامل اون مکروهه نیست اصلا، منکر یه بار منفی ضد ارزشی تو خود واژش هست، تو خود واژه منکر دقیق که آره آره حتی بالاتر از حرمت، یه جایی انگار اصلا انگار محالت خیلی چندش، خیلی حالت مثلا فرض کن منزجر، آره خیلی قد، لذا میگن که بله فعمل ام بالمعروف الذی لیس بواجب فهو مندوب مثله و انما قسمنا الام بالمعروف فقلنا ما هو امر بمعروف واجب واجب مثله و ما هو بمعروف مندوب ندب مثله لأن المعروف ينقسم إلى واجب و ند فانقسم الامر به مثله و نهی عن المنکر كله واجب، نهی از منکر مستحب دیگه نداریم، نهی از منکر همش دیگه واجبه، چرا؟ چون لأن المنکر كله قبیح، چون منکر کلا قبیحه، حالا ولا يكون الامر بالشيء آكد من الشيء نفسه، امر به یک چیزی آکد از خود چیز نمیتونه باشه، درست شد؟ لذا ما نمیتونیم امر به معروف مستحب رو واجب قرار بدیم، امر به معروف مستحب هم خودش لابد مستحب دیگه، دقیقا که با این استد. پس داره که آره، پس فلا یکون الامر به شی آکد من شی، امر به یک چیز نمیتونه آکد از خودش باشه. فاما ماکان علی سبیل دفع الضرر فانه واجب عقلا، اما اون چیزی که از باب دفع الضرر، بله اینو قبول داریم، امر به معروف یا نهی از منکری که دفع ضرر معتد به عقلایی میکند از باب حکم به وجوب دفع ضرر، اینم وجوبش عقلی میشه. یعنی ببین این، اما دقت کنید، از باب ماهیت خود امر معروف و نهی از منکر دیگه نیست، از این بابه که اینجا مصداق امر معروف و نهی از منکر در واقع مصداق وجوب دفع ضرر عقلی قرار گرفته، یعنی انگار یه حیثیت اضافه‌ای داره براش بار میشه دیگه، درست شد؟ پس بله، اگر امر معروف و نهی از منکر رو ما به عنوان مصداق دفع ضرر در نظر بگیریم، اونجا بله میشه وجوب عقلیش رو هم در نظر گرفت. یعنی اگر کسی مثلا بیاد بگه که تمام امر معروف و نهی از منکرهای اجتماعی از باب دفع ضرر به جامعه است، اگه کسی همچین حرفی بزنه، کم تو سخت دارد، ولی اگه کسی همچین حرفی بزنه، اون وقت وجوب عقلی امر معروف و نهی از منکر رو سید مرتضی هم میپذیره، مشکلی نداره. متأسفانه همه مصادیق امر معروف و نهی از منکر شرعی دفع ضرر عقلی به حساب میاد، این محل بحث. پس به راه رو باز گذاشته ها، یعنی برای اینکه وجوب عقلیش هم تصویر کنیم، درست شد؟ سید مرتضی راه رو باز گذاشته. شاید بگه آقا معتزلی ها اینجوری ادعا میکنن، معتزلی هایی که میگن امر معروف و نهی از منکر جزء اصول دینه و وجوبش هم وجوب عقلیه، شاید از این باب معتقدن که امر معروف و نهی از منکر در واقع داره دفع ضرر عقلایی از کل جامعه میکنه، از کل محیط اجتماعی میکنه. اگه یه همچین ادعایی داشته باشن حرفشون بیراه نیست، درست شد؟ منتها حالا باید ببینیم که حدود و ثغور امر معروف و نهی از منکر شرعی با اون امر معروف و نهی از منکر دفع ضرر اجتماعی و دفع ضرر عقلایی یه حدود و ثغور تش در میاد. خود سید مرتضی میگه نه دیگه، انگار این شرعی ها دایرش خیلی وسیع تره. مثلا پس فانه واجب عقلا لوجوب دفع المضار عن النفس فی العقل، و انما قلنا انهما لا یجبان عقلا لانه لو وجبا عقلا لکان لذالک وجه وجوب فی العقل ولا یخلو ذالک الوجه من ان یکون هو قبح المنکر او لان کراهت القبیح واجبتون علینا فاذا لم ننکره لم نکره او لان فیه اظهارا لکوننا غیر مریدین له لقبح ان نرید المنکر او لان متا لم نفعل ذالک او همنا انا رازون بالمنکر او لان فیه لطفن ولا یجوز ان یکون وجه وجوبهی قبح المنکر لان ذالک یوجب علی الله تعالی ان یجدد النهی عن المنکر فی کل حال لانه اذا وجب علینا نهیهم عن المنکر مع علمهم بقبحهی وجب علی الله مثله لان وجه الوجوب ثابت فی الامرین و کان یجب ایضا ان یمنع تعالی من القبیح لاجل قبحهی ولا یلزمنا اذا قلنا انه تعالی تعبدنا بان نمنع منه بالنهی والمنع ان یمنع الله تعالی من ذلک بالفعل. خب ببین، وجوب عقلی نهی از منکر و وجوب در واقع عقلی امر به معروف رو تو ادبیات کلامیش، حالا کاری به بیان سید مرتضی نداشته باشی، تو ادبیات کلامیش اینجوری نقض میکردن، میگفتن اگر امر معروف نهی از منکر واجب عقلی باشه بر خدا هم واجبه، درست شد؟ آره. بعد میگفتی خب باشه، حالا واجب باشه چی میشه؟ میگفتن نه، اگر امر معروف و نهی از منکر بر خدا واجب باشه دیگه نباید منکری اتفاق بیفته و نباید معروفی ترک بشه. ببین یه بار دیگه بریم، میگن اگر وجوب امر معروف و نهی از منکر وجوب عقلی بود، خب طبیعتا بر خود خدا هم امر معروف نهی از منکر واجب بود،
خدا
هم مکلف هست، یه چیز دو یا مکلف یا به قول شما فلاسفه وجب من دیگه، وجب علی نه، درست شد؟ میگن اگر ضرورت امر معروف نهی از منکر رو یه ضرورت عقلی بگیری، درست شد؟ خدا متعال هم وجب منه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، درست شد؟ و طبیعتا اگر این نهی از منکره به خاطر قبح ذاتی منکر باشه یا اون امر معروفه به خاطر حسن ذاتی اون معروف باشه، درست شد؟ معناش میشه که واجب متعال اون به خاطر قبح ذاتی منکر اجازه نده که منکر رخ بده، به خاطر حسن ذاتیه بفرمایید معروفم باید یه کاری کنه که حتما معروف تحقق پیدا بکنه. باید با این استدلال میرن جد، لذا گیر میکردم میگفتم خب حالا بره خرم اون که تو خارج داره اتفاق میفته که، درست شد؟ پس وجوب عقلی بر واجب نداره. حالا این استدلال کلامی که متکلمی میگفتن و نقض میکردن، وجوب عقلی معتزلی ها رو اینجوری نقض میکردن، درست شد؟ آره مشکلش هم دقیقا همینه دیگه، مشکلش هم دقیقا همینه که خب این امر به معروف و نهی از منکر بر خدا واجبه یا خود پرهیز از تحقق منکر بر خدا واجبه. درست شما تهش میخوای بگی که آقا به خاطر حسن مثلا ذاتی امر معروف و نهی از منکر اگر بپذیریم دیگه، عقلی بودن شو اگر بپذیریم، به خاطر حسن ذاتی امر معروف و نهی از منکر خود خدا متعال هم باید امر معروف نهی از منکر بکنه. خب کرده درکوی، اگر حسن ذاتی امر به معروف و نهی از منکر محل بحث باشه، درست شد؟ خب خود خدا هم امر معروف نهی از منکر، که امر معروف نهی از منکر خدا همین تشریع دینشه دیگه، درست شد؟ که داشتیم تو روایت هم داشتیم دیگه که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خلقان من خلق الله، تو روایت خودمون داشتیم مفصل، خلقان من خلق الله یعنی همین، یعنی خدا هم امر معروف نهی از منکر میکند، متعال امر معروف نهی از منکر خدا یعنی همین بحث رسول، یعنی همین مثلا تشریع ادیان، تشریع شریعت. اگه منظور امر به معروف و نهی از منکر باشه، منتها اشکالی که اینا دارن اینه که امر به معروف و نهی از منکر وقتی میخوان حسن ذاتش رو تصویر کنن میبرنش رو قبح ذاتی منکر یا میبرنش رو حسن ذاتی معروف، بعد میگن معروف وجب من الله، منکر مثلا فرض کنید وجب در واقع انکاره علی الله، درست شد؟ لذا نتیجه میگیرن که پس واجب نباید در واقع چی کنه، اجازه بده که منکر رخ بده یا نباید ترک معروف رو در واقع اجازه بده. لذا انگار یه خلط بین بفرمایید عقل عملی و عقل نظری وسط داره آروم اتفاق میفته، متوجه؟ لذا یه همچین اشکالی خلاصه توی بحث کلامی به معتزلی ها مطرح شده، همین ادبیات آروم آروم تو فقها هم مطرح شده، بعد به خاطر این بحث کردن که مثلا این وجوب عقلی امر معروف نهی از منکر رو ما به خاطر قبح ذاتی منکر یا حسن ذاتی معروف بخوایم در نظر بگیریم یا نه اینو بخوایم برگردونیم به لطف، و لطف دیگه انگار مثلا فرض کردن که با لطف دیگه انگار مشکل وجب من حل میشه. تو چه گفتم امر معروف نهی از منکر لطف دیگه، لطفم دیگه لزوم که نداره که، لطف خوب متوجه شدم. باز اونجا هم یه مشکل دیگه ای داریم، اونجا هم دوباره انگار مشکل داریم که انگار خدا متعال حال به حال میشه، یعنی یک بار عشقش میکشه لطف میکنه، یه بار عشقش میکشه لطف نمیکنه، در حالی که دوباره تو همون بحث لطف هم باز همون وجب منه هست و باز همون در واقع تفکیک بین امر به معروف یا خود تحقق معروف، نهی از منکر یا خود قلع منکر از اساس، انگار دوباره اونجا تو همون بحث لطف هم انگار داره دوباره اتفاق میفته، متوجه شده شد؟ لذا به نظر داره دیگه اگر از اول اینا بحث رو میبردن سر رو خود امر به معروف یا میبردن رو خود نهی از منکر، هیچ مشکلی نداشت که امر به نهی از منکر رو به خود خداوند هم نسبت بدن و مصداقش رو هم همین ارسال رسول و بحث انبیا و اینا در نظر بگیرن. این هم با حسن ذاتی عقلیش میسازه، هم با همون بیان لطف و اینا میسازه، لذا مشکلی توی تصویر عقلی ماجرا نیست. اما الان این وسط سید مرتضی هم وارد تفصیل این استدلاله میشه که حالا بعد ببینیم امر به معروف نهی از منکر رو اگر خواستیم عقلیش بکنیم، این منشأ عقلی کردن وجوب امر به معروف نهی از منکر برمیگرده به حسن ذاتی و قبح ذاتی خود معروف و منکر یا برمیگرده به اون بحث قاعده لطف و اینا، و آخر سر بالاخره ایشون هیچ کدومو در واقع راضی نمیشه و میگه نه همون برگردیم به وجوب نقلی و وجوب شرعی امر به معروف نهی از منکر بهتره. حالا اینو تأمل کنید، حالا این
چه قاعده لطف باشه چه
آقا، نه انگار اون لطفه یه مقدار اون
خود همینجوری
میکنن. آفه همین دارم میگم دیگه، تو بیان ما، تو بیان ما که درسته، تو بیان ما آره لطف هم دوباره لزوم میاره متوجه، اما اونا انگار احساس کردن که با این لطفه اون لزومه رو کمش کردن متوجه، آره اون لزومه رو انگار پیچوندنش. حالا به هر حال تا اینجا یه ذهنیتی داشته باشید، مطلب یه ملاحظه بکنید تو ادامه استدلال. فقط این توضیح کلامی رو عرض کردم که به فهم این عبارت کمک کنه، این عبارت رو دوباره یه ملاحظه بکنید. تو آثار دیگه هم در واقع عرض کردم دیگه، تو بعضی از آثار در واقع سید مرتضی، هم تو آثار تفسیریش هست، تو همین تفسیر شریف مرتضی، تو آیات مختلف امر رفع نهی از منکر ایشون پرداخت کرده به تناسب همون آیات امر رفع نهی از منکر، و توی بحث‌های فقهیش هم هست، تو همون کتب فقهیش هم باب امر رفع نهی از منکر جداگانه اومده، منتها سبک و سیاق در واقع بحثاش همش همین جوریه، یعنی از همین وجوب عقلی و شرعی شروع میکنه ماجرا رو و حدود ثغور شرع و عقلش رو مثلا میخواد تفکیک کنه. تقریبا انضباط بحثاش یه مدله تو اکثر آثارش، درست مسئله اون روز بوده دیگه، آره مسئله اون روز بوده، کلامی معتزلیات چی میگن، اشاعره چی میگن، حالا شیعه بعد این وسط چجوری صورت بندی کنه، چون شیعه بینابینیه دیگه، شیعه نه مثل اشاعره عقل ستیزه، نه مثل معتزلیا اینقدر افراطی عقل رو میخواد توسعه بده، درست. لذا موقف شیعه توی این نزاع خیلی مهمه و اون استقلال کلامی و استقلال فقاهتی شیعه رو این سنخ بحثا داره تو بغداد رو میکنه. میشتم از این بحث از این جهت واقعا مهم بوده، مسئله زبانه بوده، بحث مهمی هم بوده، و با همین بحث هم آرام آرام عرض کردم و استقلال هویتی کلام شیعه و فقه اصول شیعه تو اون دوره با همین سنخ بحثا در واقع رقم خورده. حالا یه ملاحظه کن انشاءالله فردا دنبالش رو ادامه میدیم دیگه. ببخشید و صلی الله علی محمد والد. خوب چرا خوبی؟